اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و شما را به برنامه های شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه 6 اگست سال 2007 میلادی است. توجه کنید به تفصیل خبرها از محمد احمدی.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. محمد ظاهر وحدت والی سرپل میگوید حدود 30 تا 40 غیر نظامی در منطقه میرزا والنگ ولسوالی صیاد سرپل به شکل بیرحمانه از سوی طالبان تیرباران شدند. آقای وحدت میگوید زنان و کودکان نیز شامل کشته شدگان این رویداد است. گروه طالبان در خبرنامه‌ای به رسانه‌ها تیرباران کردن افراد غیر نظامی را رد کرده است. والی سرپل دلیل سقوط منطقه میرزا والنگ را به دست طالبان، عدم حمایت و پشتیبانی نیروهای امنیتی از سوی قوت‌های هوایی عنوان کرد و مقام‌های دولت را مقصر دانست. از یک هفته به این سو نبرد نیروهای امنیتی با طالبان در بخش‌هایی از ولسوالی صیاد سرپل جریان دارد که در حدود 22 تن از هراس افکنان کشته و زخمی شدند. اظهارات مکماستر مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در مورد عملکرد پاکستان در برابر گروه‌های دهشت افکن مورد حمایت حکومت افغانستان قرار گرفته است. وزیر دفاع افغانستان میگوید تا زمانی که پاکستان از حمایت تروریستان دست بر ندارد، ثبات و امنیت در افغانستان تضمین نمی‌شود. مقامات افغان از ایالات متحده می‌خواهند که در پالیسی جدید خود به این نکته توجه کند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت پناهگاه امن گروه‌های تندرو و دهشت افکن، مراکز آموزشی آنان و منابع تمویلشان در پاکستان است. یک گروه نظارتی جنگ سوریه میگوید که نیروهای طرفدار حکومت آخرین سنگر گروه دولت اسلامی را در ولایت حمص در مرکز سوریه تصرف کرده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که 30 تن رو در آخرین جنگ در 24 ساعت گذشته برای تصرف شهرک سخنه کشته شده است. این گروه مدافع حقوق بشر میگوید که تصرف این شهرک با حمایت نیروهای هوایی روسیه صورت گرفت. یک سرباز ایرانی در یک پایگاه هوایی در جنوب تهران 10 تن از همقطارانش را به ضرب گلوله زخمی کرد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران گزارش داده است که گلوله‌باری در پایگاه کاهریزک صورت گرفته است، اما در مورد انگیزه آن جزئیات ارائه نکرده است. در جولای سال روان نیز یک سرباز ایرانی در پایگاه نظامی در شهر بیک در 100 کیلومتری غرب تهران بر همقطارانش گلوله‌باری کرد که در نتیجه 3 سرباز کشته و 6 سرباز دیگر زخمی شد. بر اساس گزارش‌ها مهاجم پس از گلوله‌باری بر دیگر سربازان خود را نیز به قصد خودکشی به گلوله بست، اما کشتن نشد. در سپتامبر سال گذشته نیز یک سرباز ایرانی پس از آن که 3 همقطارش را کشت خود را نیز به ضرب گلوله از پا در آورد. مردان ایرانی بین 19 سال و بالاتر از آن در ایران مکلف به انجام خدمت 2 ساله عسکری هستند.
رقم جان باختگان سیلاب اخیر در 4 ولایت شمالی ویتنام به 23 تن رسید. این در حالی است که کارگران در ویتنام 16 جسد را طی 3 روز گذشته یافت کردند. در نتیجه سیلاب ناشی از باران‌های شدید اوایل این هفته 16 نفر ناپدید شد و 21 تن دیگر زخمی گردید. سیلاب‌ها و طوفان‌ها سالانه جان صدها نفر را در ویتنام می‌گیرد. ایالات متحده آمریکا و روسیه در اخراج دیپلمات‌ها از این دو کشور در حالی اقدام می‌کنند که واشنگتن می‌گوید این امر روابط بین واشنگتن و مسکو را ضعیف ساخته است. شرح بیشتر این خبر از محمد هاشم حبیب‌زاده.
پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تحریم‌های تازه را علیه روسیه توشیح کرد، مسکو نیز در اقداماتی که انتقام جویانه توصیف شده است، شمار دیپلمات‌های آمریکایی را در روسیه کاهش داد. اما این امر باعث فسخ ملاقات رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش نشد. در حالی که تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده ادامه دارد، این دو مقام در حاشیه نشست کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا در فیلیپین با هم ملاقات کردند. تیلرسون و لاوروف و پرسش‌های خبرنگاران در مورد تأثیرات تحریم‌های جدید آمریکا بر مباحثاتشان پاسخ ارائه نکردند.
تحقیقات حکومت میانمار در خصوص خشونت سال گذشته در ایالت رخین در شمال آن کشور نتیجه گیری کرد که هیچ جرایم علیه بشریت رخ نداده است. خشونت در رخین 10,000 تن از مسلمانان روهینگیایی را مجبور به فرار به بنگلادش کرد و باعث شد تا ملل متحد اردوی آن کشور را به ارتکاب جرایم علیه بشریت متهم کند. ماین سوی معاون رئیس جمهور میانمار و یک جنرال پیشین هین نشر آخرین گزارش تحقیقاتی رخین امروز به خبرنگاران گفت که هیچ سندی دال بر ارتکاب جرایم علیه بشریت و نسل کشی طوری که در دفتر کمیسیون عالی حقوق بشر ادعا کرده وجود ندارد. و خبر آخر این که حزب حاکم کمونیست چین یک مقام را از برطرف کرد که از یک بخش منطقه مسلمان نشین در شینجیانگ در شمال غرب آن کشور نظارت میکرد. ژانگ جین بیاو به کار ناکافی در جنگ با افراطیت متهم شده است. اداره ارشد انضباطی حزب حاکم جین بیاو را به تخطی های جدی به شمول ناکامی در اجرای اقدامات ضد دهشت افکنی و پذیرفتن نادرست هدایا نیز متهم کرده است. هزاران مقام چینی به تخطی های مالی در سرکوبی طولانی مبارزه با دهشت افکنی، مبارزه با فساد متهم هستند. اما ناتوانی در اجرای وظایف سیاسی مانند ضد دهشت افکنی در آن کشور نادر است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرها را شنیدن شنونده های عزیز، توجه کنین به گزارش هایی که از افغانستان برای ما رسیده و همچنان در استودیوهای واشنگتن تهیه شده. در خبرها هم شنیدین محمد ظاهر وحدت والی ولایت سرپل در کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که طالبان پس از تصرف منطقه مرزا ولنگ در کشتار غیر نظامیان پرداخته و که در بین کشته شدگان زنان و اطفال نیز شاملند. هنوز گروه طالبان درباره کشتن غیر نظامیان در روستای مرزا ولنگ بر رسانه های ابراز نظر نکردند. میرویس بیژن گزارش میدهد.
محمد ظاهر وحدت والی سرپل میگوید حدود 30 تا 40 غیر نظامی در منطقه مرزا ولنگ ولسوالی سیاد سرپل با شکل بی‌رحمانه از سوی گروه طالبان تیرباران شدند. آقای وحدت میگوید زنان و کودکان نیز مشمول کشته شدگان این رویداد است.
بقیه شهدایی که هنوزم آمار دقیقش به دست ما نرسیده که غیر شهدای نظامی، ما بین 30 تا 40 نفر دیگر حدس میزنیم که آمار دقیق به دست ما نرسیده. در بین شهدا اجساد کهنسالان دیده میشه، اجساد مازن سویدان است، اجساد زنها دیده میشه، حتی گفته میشه که اجساد اطفال هم هست و کسانی که در گیروی جنایتکارا باقی مانده برای فیران هیچ گونه ارتباط با اونا وجود ندارد. تلفون های دونا قید شده، ارتباطات در ساحت تامین نیست.
پس سوی هم گروه طالبان با ارسال پیام بر رسانه ها تیرباران کردن افراد غیر نظامی را رد کردند. والی سرپل دلیل سقوط منطقه مرزا ولنگ به دست طالبان را عدم حمایت و پشتیبانی نیروهای امنیتی از سوی قوات‌های هوایی عنوان می‌کند و مقام‌های دولت را مقصر می‌داند. از یک هفته به این سو نبرد نیروهای امنیتی با طالبان در بخشای از ولسوالی سیاد سرپل جریان دارد که در حدود 22 تن از احراس افغانان کشته و زخمی شدند. اعضای شورای ولایتی سرپل میگویند طالبان با تصرف منطقه مرزا ولنگ افراد غیر نظامی را سر بریدند و شمار را تیرباران کردند و شمار از خانه ها و مساجد را نیز با آتش کشیدند. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل به صدای آمریکا گفت باید هرچی زودتر حکومت برای تصرف دوباره این منطقه وارد عمل شد.
هرچی عاجل عملیات هوایی و نظامی در همراهی با نیروهای کماندو در منطقه میرزا ولنگ ولسوالی سیاد صورت گرفته و جلو قتل‌عام و فاجعه انسانی گرفته شود. استحکامات جدی و قابل ملاحظه در این منطقه ایجاد کرده.
بر اساس اطلاعات 600 تن از افراد گروه طالبان و داعشیان از ولایت‌های غور، بادغیس، فاریاب و جوزجان از 3 استقامت بالای منطقه مرزا ولنگ در ولسوالی سیاد سرپل حمله کردند و آن را به تصرف خود درآوردند. از سوی هم مقام‌های محلی در ولایت جوزجان می‌گویند که از مجموعه 150 روستا در 4 ولسوالی آقچه، مردیان، منگجیک و فیض‌آباد این ولایت 30 روستا به تصرف طالبان درآمده است. در همین حال آتمراد شاهی ولسوال آقچه جوزجان به صدای آمریکا گفت
بیشتر از 30 قریه بگویم من مبالغه نیست، تقریبا 10 قریه از ولسوالی آقچه، 10 قریه، 15 قریه از ولسوالی مردیان، 5-6 قریه از ولسوالی منگجیک مربوط ولایت جوزجان تحت تصرف مخالفین است. بر ما وعده کردند که هوایی هم بر شما کمک میرسه، یگان کندک اردوی ملی بر شما کمک میرسه، ولی کمک نرسیده تا بالی. نیاز به کمک جدی است. ما تب تلاش خودم میکنیم ولی کفایت نمیکنم. بیشتر از 30-35 قریه که در دسترس مخالفین قرار داشته باشه چطور میتوانیم با 400-500 نفر اردوی خود ایرا پاک سازی بکنیم؟
از سوی هم رحمت الله ترکستانی فرمانده پلیس جوزجان میگوید که نیاز است تا مقام های دولت مرکزی برای تصرف دوباره این مناطق نیروهای خیزش مردمی را حمایت گسترده نماید.
فقط علت اساسیش اونما عدم توجه به نیروهای خیزش مردمی است. اونا را باید تنظیم میکردیم در پلیس های محلی، اونما تنظیم نشد. بالاخره مردم دو سال دفعالی نظام دفعالی دولت استا شد، خدای خدمتگاری کردن، ولی امتر یک کدال مشکلات را اونو علت شدی خلق.
این در حال است که درگیری نیروهای امنیتی با گروه طالبان در ولسوالی های آقچه، منگجیک، فیض‌آباد و مردیان ولایت جوزجان وارد نهمین روز خود شده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، مشاور امنیت ملی حکومت ایالات متحده گفته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ واضح می سازد که واشنگتن هیچ حمایتی از طالبان یا گروه های مرتبط آنان را تحمل کردن نمی تواند. مکماستر، مشاور امنیت ملی قصر سفید، گفته است که می خواهیم شاهد تغییر در رویه جناح‌های در منطقه باشیم که شامل حامیان طالبان و کسانی است که به طالبان پایگاه و پناهگاه فراهم می سازد. مکماستر این اظهارات در یک صحبت با تلویزیون NBC ارائه داشته. اظهارات مکماستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، در مورد عملکرد پاکستان در برابر گروه های دهشت افغان در مورد حمایت حکومت افغانستان قرار گرفته. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا زمانی که پاکستان از حمایت دهشت افغانان دست بردار نشود، ثبات و امنیت در افغانستان تامین نمی شود. مقامات افغان از ایالات متحده خواستند در پالیسی جدید خود به این نکته توجه کند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند تا زمانی که پاکستان به حمایت گروه‌های دهشت افغان بپردازد، جنگ افغانستان پایان نمییابد. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت پناهگاه امن گروه‌های تندرو و دهشت افغان، مراکز آموزشی آنان و منابع تمویلشان در پاکستان است.
ما همیشه گفته‌ایم ایالات متحده آمریکا پالیسی جدید یا استراتژی جدید خیش را که می‌سازد، در آن باید بر پاکستان فشار زیاد وارد شود که از حمایت تروریستان دست بردارد تا جنگ در افغانستان ختم شود.
جنرال وزیری تأکید کرد که اگر جنگ افغانستان تنها با طالبان و یا جنگ داخلی می بود، این کشور می توانست مشکلات خیش را حل کند. اما به گفته جنرال وزیری، اکنون گروه های دهشت افغان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در جنگ افغانستان دخیلند. جنرال مکماستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، روز گذشته در صحبت با یک رسانه آمریکایی گفت قصر سفید می خواهد گواه تغییر در عملکرد پاکستان مبنی بر حمایت از طالبان باشد. به گفته جنرال ماستر، پاکستان باید از حمایت طالبان دست بردارد. حکومت افغانستان با مهم خواندن این اظهارات از آن حمایت میکند. قادرشاه، سخنگوی شورای امنیت افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این همواره خواست افغانستان بوده تا هر کشوری که در پالیسی ها و استراتژی هایش از گروه های تروریستی پشتیبانی میکند تحت فشار قرار گیرد.
ما بارها با جمعی بین الملل خواسته بودیم تا فشارها با کشورهای به شمول پاکستان، با کشورهایی که حمایت از توریسم میکنه، فشار بیاره تا از حمایت توریسم دست بگیره. و از امو خاطر ما از خواستهای جمعی بین الملل و فشارهای بین الملل حمایت میکنیم.
حکومت افغانستان همچنان تاکید میکند که باید این نکته در پالیسی جدید آمریکا گنجانیده شود. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت توقع دارند که حکومت آمریکا در پالیسی جدید خود به این نکته توجه کند و اقدامات را روی دست گیرد که دهشت افغانی ریشه‌کن شود. مک ماستر در مصاحبه خیش با یک رسانه آمریکایی گفته است هرچند پاکستان در جنگ با هراس افغانی تلفات سنگین را مواجه شده، اما برخوردش با گروه های هراس افغان گزینشی بوده است. مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که رئیس جمهور آن کشور به گونه واضح تأکید کرده که پس از این هر گونه حمایت از طالبان قابل تحمل نیست. در همین حال برخی از تحلیلگران سیاسی باور دارند که در مورد عمل کرده پاکستان در گذشته نیز اظهارات صورت گرفته، اما مهم فشار آوردن جامعه جهانی و ایالات متحده بالای پاکستان است. طاهر هاشمی تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
یک سلسله ارگان هایی که در ساختار سیاسی آمریکا همیشه در تعیین پالیسی ها و استراتژی ها و اینا دخیل بوده، او جدیت لازم را بخش نداده و یا صورت درست عمل نکرده. امروز کسان دیگه با یک جدیت بیشتر و این مسئله برخورد میکنند. به این اساس است که من فکر میکنم که اگر این واقعا عملی شود یقینا نتیجه خوبتر میده، اما تا هنوز او جدیتی که از طرف حکومت امریکا در قبال پاکستان اگر گرفتش ها او چیز تا هنوز دیده نشده.
همچنان امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که پاکستان تنها با نصیحت تغییر را قبول نمی کند. آقای صالح تأکید کرده که به فشارهای مداوم بالای پاکستان نیاز است. تا کنون حکومت پاکستان در مورد اظهارات آقای ماستر واکنش نشان نداده است، اما پیش از این وزارت خارجه پاکستان گفته بود که آن کشور بدون گذاشتن فرق میان گروه های تروریستی برای از بین بردن این گروه ها عزم قاطع دارد و گام های قوی در این زمینه برداشته است.
شنونده های عزیز، گزارش و واکنش حکومت افغانستان شنیدن که خواهان فشار بیشتر بر پاکستان در استراتژی جدید افغانستان شده. ساعت قبل صحبت با حسن عسکری رضوی، تحلیلگر پاکستانی داشتم و از او پرسیدم که نظر آقای رضوی در این رابطه چی است. او بر من اینجونین گفت:
خب فکر میکنم تنها فشاری که ایالات متحده میتواند بر پاکستان اعمال کند کاهش بیشتر همکاری های اقتصادی با اسلام آباد است. همکاری های اقتصادی واشنگتن با پاکستان از قبل حدود 40% کاهش یافته است. از جانب دیگر برخی کمک های نظامی به خاطر عدم تایید آن از سوی وزارت خارجه ایالات متحده با پاکستان صورت نگرفت و میتواند این کمک های اقتصادی را بیشتر کاهش دهد. اما باید بگویم که با مجزا ساختن پاکستان صلح در افغانستان تحقق نمی‌یابد و فکر می‌کنم اوضاع را وخیم‌تر خواهد ساخت، چرا که پاکستان ادعا می‌کند که ملا فضل‌الله رهبر طالبان پاکستانی و گروه مربوط به آن در مناطق سرحدی افغانستان با پاکستان مستقر است و از آنجا علیه پاکستان دست به عملیات می‌زند. لذا پاکستان شکایت‌های خود را دارد و افغانستان هم شکایت‌های خود را مطرح می‌کند. پس چرا این دو طرف کنار هم ننشینند و مشکلاتشان را حل نکنند؟
با توجه به اظهارات مشاور امنیت ملی قصر سفید، واکنش پاکستان در رابطه به موقف گیری واشنگتن چی خواهد بود؟
این کدام اقدام تازه نیست که اداره رئیس جمهور ترامپ آن را روی دست گرفته است. در زمان حکومت براک اوباما نیز بارها این موضوع تکرار و بر آن تاکید شده بود که گروه های تندرو در خاک پاکستان پناه گرفته و مشکلاتی را در خاک افغانستان ایجاد می کنند. اقدامات مشابه توسط اداره ترامپ اتخاذ شده و کمک های اقتصادی و نظامی از قبل بر پاکستان کاهش یافته است که برخی از آنها به حکومت براک اوباما برمی گردد. به باور من پاکستان نیز ملاحظات خود را در مورد آنچه در افغانستان می گذرد دارد. اگر در مورد ملاحظات هر دو طرف توجه صورت گیرد، فکر میکنم نتیجه به دست می آید. اما اگر تنها پاکستان برای بهبود وضعیت افغانستان کاری انجام دهد و این ادعاها تداوم یابد، فکر نکنم کاری به پیش برده شود. روابط میان پاکستان و ایالات متحده از قبل در حال نزول است و بیشتر کشیده خواهد شد.
با توجه به موقف گیری واشنگتن در برابر اسلام آباد که از حضور و حمایت گروه های مخالف حکومت افغانستان در پاکستان سخن براند، فکر نمی کنید تداوم این پالیسی پاکستان اسلام آباد را بیشتر از پیش از منطقه و جامعه جهانی منزوی سازد؟
پاکستان ملاحظات خود را در این قسمت دارد و فکر می کنم واشنگتن، کابل و اسلام آباد کنار هم باید بشینند. و یک هدف و رویکرد مشترک بین طرفین وجود داشته باشد. این تنها راه حل است و اگر مفکوره طوری باشد که همه مشکلات ناشی از پاکستان و حمایت آیسای از گروه های تندرو مخالف افغانستان است و با توقف این حمایت همه مشکلات حل می‌گردد، به باور من این هیچ دردی را دوا نمی‌کند. با استفاده از یک رویکرد مشترک هر سه کشور به شمول پاکستان کارهای خاصی را انجام دهند. امکان حل مشکلات وجود دارد، مشروط بر اینکه تمام جوانب کنار هم بنشینند.
حکومت ترامپ میگوید که پاکستان در جنگ با طالبان به گونه سلیقه‌ای و انتخابی عمل میکند. آیا با باور شما واقعا چنین است؟
Well, Pakistan is fighting more seriously the Pakistani Taliban.
پاکستان مبارزه علیه طالبان پاکستانی را جدی تر می گیرد و فکر می کنم جنگ علیه گروه هایی را در اولویت قرار می دهد که اعمال انتحاری و بمبگذاری ها را در داخل پاکستان انجام می دهند. بعد از آن سایر مسائل مد نظر گرفته می شود. تا زمانی که کابل، واشنگتن و اسلام آباد یک دیدگاه مشترکی را اختیار نکنند، فکر نکنم نتیجه به دست بیاید.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، در برنامه گفت و شنود امشب رادیو آشنا روی موضوع مسائل که چگونه می توانیم بدیل مشخص خوبی را در قبال کشت تریاک و مواد مخدر در افغانستان ایجاد بکنیم. حفیظ آصفی میزبان برنامه است و شما هم اگر خواسته باشین می توانید به 001202619136 و 0790010070 زنگ بزنید. گزارش بعدی این برنامه، امروز مصادف است به 72 سال روز پرتاب بم اتمی بر هیروشیمای ژاپن. هزاران ژاپنی امروز از آنان یاد بود به عمل می آوردند که در جریان حمله هوایی اتمی آمریکا بر هیروشیما کشته شده بودند. این در حالی است که وزیر خارجه چین کره شمالی را ترغیب کرده تا با برنامه‌های میزایل و اتمیش باعث تخویف بیشتر جامعه بین‌المللی نشود. این گزارش را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
کازومی ماتسوی شاروال هیروشیما اسلحه اتمی را دشمن مطلق خواند و بر محو این نوع تسهیلات تاکید کرد. ماتسوی گفت تا زمانی که اسلحه هسته‌ای وجود دارد، سیاستمداران از آن من حیث وسیله تهدید استفاده خواهند کرد و وحشت آن می تواند بر زمان کنونی هر لحظه غلبه کند.
صادقانه برای روح قربانیان بم هسته‌ای دعا می کنم و یک جا با مردم جهان در اینجا تعهد می کنم که بیشترین تلاش را برای محو کردن هسته‌ای که دشمن مطلق است خواهیم کرد تا در جهان صلح برقرار گردد.
صدر اعظم ژاپن در مراسم سالانه هیروشیما در پارک یادگار صلح در نزدیک مرکز انفجار بم سخنرانی نمود.
بار دیگر در هیروشیما تعهد می کنم که بیشترین تلاش را خواهم کرد تا یک جهان بدون قدرت هسته‌ای و صلح ابدی داشته باشیم و برای قربانیان این حادثه دعای آرامش می کنم. با خانواده های قربانیان، کسانی که اینجا آمدند و باشندگان شهر هیروشیما اظهار همدردی می کنم.
ایالات متحده در روزهای اخیر جنگ جهانی دوم بم اتمی را بر هیروشیما پرتاب کرد که باعث کشته شدن 140 هزار نفر گردید. ایالات متحده بم دیگری را در شهر بندری ناگاساکی 3 روز بعد پرتاب کرد که باعث کشته شدن 70 هزار باشنده آن شهر شد. واشنگتن ادعا می کند که این حملات در آن زمان نیاز بود تا به جنگ جهانی پایان بخشد. 6 روز بعد از حمله در ناگاساکی، ژاپن ختم جنگ جهانی دوم را اعلام کرد. سازمان ملل متحد معاهده را تصویب کرد و سلاح هسته‌ای را ممنوع قرار داد. منتقدین این معاهده سازمان ملل متحد میگویند که این معاهده از تهدیدات امنیتی حاضر همچون کره شمالی چشم پوشی کرده است. از سوی دیگر، وزرای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیلا پایتخت فیلیپین در مورد افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کوریا از جمله آزمایشات بالیستیک میزایل‌های بین‌القاره‌ای کوریا شمالی در ماه جون و 2 آزمایش هسته‌ای اخیر آن کشور ابراز نگرانی کردند. وزرای گروه آسیان از کره شمالی خواستار برآورده ساختن تمام تعهدات شورای امنیت سازمان ملل متحد و توقف این آزمایش ها شدند. وزیر امور خارجه چین گفت که تنش ها در شبه جزیره کره پس از آزمایش میزایل بالستیک قاره‌پیمای کره شمالی در ماه گذشته فقط با گفتگو و مذاکره حل و فصل خواهد شد.
این ساده نیست، ولی این مسیر است که ما باید در آن با هم کار کنیم. برای رسیدگی به مسئله شبه جزیره کره صرف گفتگو و مذاکره راه درست است که در قطعنامه 2371 شورای امنیت نیز ذکر شده و سوی همه 15 عضو شورای امنیت ملل متحد به شمول ایالات متحده حمایت شده است.
از جانب دیگر شام شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا تحریم های تازه را علیه کره شمالی تصویب کرد که هدف آن فشار اقتصادی بر این کشور ذکر شده است. گفته شده است که 1 میلیارد دلار از عواید سالانه کره شمالی در برنامه هسته‌ای و میزایل های بالستیک آن به مصرف می رسد. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد از تحریم های جدید بر کره شمالی تمجید کرده و به ویژه از چین قدردانی کرد، اما افزود که آنها در حل این مشکل حتی در نزدیکی آن قرار ندارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که از همکاری چین و روسیه در این راستا قدردانی کرده است. بر اساس این اعلامیه قصر سفید، رئیس جمهور در کار با متحدین و شرکای خود برای افزایش فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر کره شمالی برای ختم تهدید و رفتاری که منجر به بی‌ثباتی منطقه می شود ادامه خواهد داد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت میانمار یا برما اتهامات کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد را رد کرده که گویا در آشوب‌های سال گذشته در ایالت رخین آن کشور که منجر به بی‌جا شدن ده ها هزار نفر از اقلیت مسلمان روهنگیایی ساکن در آن ایالت شد، جنایت علیه بشریت صورت گرفته است. جزئیات گزارش اسوسییتد پرس را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
مینسوی، معاون ریاست جمهوری میانمار، هنگام نشر گزارش نهایی کمیسیون تحقیقاتی راخین گفت هیچ شواهد مبنی بر ارتکاب جرایم در راخین وجود ندارد.
بر اساس تحقیقات کمیسیون می‌خواهم بگویم که هیچ مدرک جرایم علیه بشریت و پاکسازی قومی وجود ندارد، به گونه‌ای که کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در گزارشش ارائه کرده بود.
نظامیان برمایی متهم شدند که در جریان عملیات ضد آشوب در روستاهای راخین زنان مسلمان را مورد تجاوز جنسی گروهی قرار دادند. آقای سوی این اتهامات را نیز رد کرد. پس از حملات مرگبار یک گروه شورشی ناشناخته بر مرزبانان برمایی در راخین در اکتبر سال 2016 که منجر به کشته شدن 9 پلیس مرزی آن کشور شد، اردوی میانمار عملیات ضد شورش را در ایالت مسلمان نشین راخین راه اندازی کرد. گزارش کمیسیون تحقیقاتی راخین پذیرفته است که شاید برخی قانون شکنی ها از سوی نظامیان در این عملیات صورت گرفته باشد، اما در گزارش گفته شده است که چنین اعمال فردی بوده و نمیتوان آن را به تمام قوای امنیتی نسبت داد. گروه های مدافع حقوق بشر پیش از این در مورد کارکرد کمیسیون تحقیقاتی راخین ابراز تردید کرده و گفته بودند که این کمیسیون عاری از متخصصان خارجی بوده، روش ضعیف تحقیقاتی را در پیش گرفته و به دلیل اینکه مستقل نیست فاقد اعتبار می باشد. ملل متحد به ماموریت حقیقت‌یاب خود وظیفه داده است تا به ساحه مانگداو ایالت راخین سفر کرده و تحقیقات مستقل خود را انجام دهد. اما حکومت برما گفته است که این هیئت ملل متحد اجازه سفر به این ساحه را نخواهد داشت. زامینت پی، عضو ارشد کمیسیون دولتی تحقیقاتی راخین، گزارش کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد را رد کرد و گفت متهم کردن نظامیان برمایی بر ارتکاب نسل کشی و پاکسازی قومی مسلمانان تصویر کشور ما را شدیداً خدشه‌دار می کند.
ما به قریه اوشایکار رسیدیم، جایی که دور از موندانگو قرار داشته و رفتن به آنجا خیلی نیز دشوار است. در آنجا 6000 مسلمان در 720 خانواده زندگی می کند. اتهاماتی وجود داشت که در آنجا تجاوزهای جنسی صورت گرفته است و این خبر در رسانه ها پخش شد، اما در آنجا هیچ مدرکی وجود نداشت که این اتهامات را ثابت سازد.
حکومت میانمار از حدود 9 ماه به این سو دسترسی خبرنگاران مستقل، متخصص حقوق بشر و کارمندان امدادرسان را به ایالت راخین قطع کرده است.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه شامگاهی رادیو آشنا. تا ساعت بعد که باز هم با برنامه گفت و شنود در خدمت قرار میگیریم، شما را به خدا می‌سپاریم. با ما باشید.